بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و وقت بخیر خدمت دوستان و پادکست بیرزت محسوس شد. چند تا برنامه از جلسه گذشته بشیم، یکیش جلو کشیدن زمان بود و من ساعت پنجانی حضور بود یه بود شیش بحث بود و پنج حضور و پنجانی بحث بحث رو آغاز میکنیم. ذهن و ماه با بکشا من رفیقم رهبشای با بکشان نزد من ضرورت رابطه همگاهی مستمر صافدلانه و استراتژیک با او نشست 43 هست. ذیل عنوان عمومی تبیین ما بحث میکنیم و سوتیترش داشته ها و کارکردهای او هست. داشته ای که روش متمرکز هستیم خدا رساله بیده هست که شماره این پنجم هست. سه‌شنبه 26 آبان 88. اگر بخوایم بر سنت جلسات قبل مرور خیلی گذران و فشرده ای بکنیم، حدود یک سال قبل از بحران ها شروع کردیم. قرار بود که از بحران ها به در بیاییم، برای به در آمدن از بحران ها نیازی به یک کوله بار داشتیم که توشه اصلیش متد بود. متد رو هم از اون میتوانیم بگیریم، هم از نوع انسان گونی خودمون، سلسله پشت آدم و هم از خودمون، ستا ست متن ما، متن انسان ها و متن او و هستی. سعی کردیم این کار رو بکنیم، به یک دستمایه رسیدیم. دستمایه اینجا که محصول کار خودمون هست، بخشش اقتباسی بود، بخشش از توصیه های او برگرفته شده بود و بخشش هم تا حدی که توان بود محصول کار خودمون. اون دستمایه سه طبقه بود. طبقه اول پیشا تبعیم بود، طبقه دوم تبعیم که الان تو اون طبقه مدت زیادی است که مستقر هستیم و طبقه سومش هم پسا تبعیم بود. در پاگرد که پیش نیاز بود و پیشا تبعیم میبایست که چند تا سنگ رو ما میکردیم و چند تا تکلیف رو روشن میکردیم. یک تکلیف با او هست نیست، چقدر هست، جلوه داره جلوه نداره، کمک‌کار هست کمک‌کار نیست، متعلق به دوران ما قبل مدر بوده یا در دوران مدرن هم دخالت داره، میتونه مسئله ای از مسئله ما حل کنه یا یک ناظر منفعله و نهایتا میتونه اگر ما در موضع تقاضا باشیم او عارض و عرضه کننده باشه و پروژه مشترک با ما تعریف بکنه یا نه. یک سنگ رو باید با او با میکنیم، سنگ رو با او با خودمون که مستقل از وجود فیزیکیمون که هست در هستی هستیم یا نه، فعال هستی خودمون رو تلقی میکنیم و میخواهیم در این چرخه هستی چرخ آرمانه و استراتژیک بزنیم و میخواهیم در این کارگاه بزرگ هستی ما هم در کیزی قیلی داشته باشیم و مشارکت کنیم در تولید عظیم و بیبخفه که راهبرش او هست یا نه. این تکلیف دوم بود. تکلیف سوم این بود که آیا میخواهیم در مدار تغییر سیر کنیم یا در مدار توصیف و تفسیر. مدار توصیف و تفسیری که روشن فکری ایران رسده هست درش گیر افتاده و قدم به سوی تغییر برنمی‌داره. پیش از این روشن فکران ایران فقط سرشون روشن نبود، دلشون هم روشن بود، پس پیشانیشون هم روشن بود و میخواستن که از این روشنایی ها استفاده کنن، در حد خودشون به مدار تغییر بپیوندن، از وضع موجود به وضع مطلوب رهنمون بکنن و رهنمون بشن. کمتر صادقه داشت مثل سالهای اخیر و تقیقی نیست چون ماه اخیر رو مستثنا کنیم که مجموعه نیروهایی که مصطلح هستند و اپوزیسیون یا جریان های روشنفکری و نیز روشنفکری مذهبی در حد خودشون حافظ وضع موجود باشن. این که نخواهی از وضع موجود به وضع مطلوب سیر بکنی، نخواهی از گلیم کوچک تفسیر و توصیفی که منجر به تغییر نمیشود پا بیرون بگذاری و وضع موجود رو به دلیل اینکه هزینه داره، کار فکری، کار سیاسی، کار تشکیلاتی، کار تغییر، کار اجتماعی، هزینه رو در حقیقت نخواهی متقبل بشوی و به پیوندی به جریان عملی حافظ وضع موجود. حافظ وضع موجود در دوران مختلف از جمله دوران ما فقط حاکمیت ها نیستن، مجموع نیروهایی که به چرخه تولید نمی پیوندن، به چرخه طراحی، ایده پردازی و نهایت مدار تغییر رو بر مخملش پایین می گذارن به نوعی حافظ وضع موجود. بذار باید ما با خودمون تعیین تکلیف میکردیم. آیا میخواهیم که فقط ذهنمون رو پیچیده کنیم، دالان در دالانهای حلزونی روشنفکری در ذهنمون را بندازیم که خروجیش نه به نفع خودمونه، نه به نفع دوران، نه به نفع در غیبت توده ها، یا اینکه در حد خودمون در جایی که هستیم، عرصه اجتماعی، عرصه فکری، عرصه سیاسی، عرصه مدنی، علمی، تحصیلی و و و میخواهیم تکانی به خودمون بدهیم و تکانی هم به پیرامون و شرایط و نهایتا به مجموع نیروهای مدار تغییر رو از اینکه مذهبی باشیم یا نباشیم بپیوندیم. سعی کردیم تکلیف‌ها رو حداقل در گزاره‌های تحلیلی پشت سر بذاریم و آرام آرام برسیم به اینکه ما متقاضی هستیم یا نه. اگر ما متقاضی هستیم، آیا او در چنته چه دارد که بتواند به ما کمک کند؟ الان چندین کلاس هست که داریم چنته او را بیرون می‌ریزیم با قد و قواره و جثه کوچک خودمون در مقابل جبروت و پیمانی عالم شمول او. سعی کردیم که از ادبیات سنتی عبور کنیم و بیان ادبیاتی رو اختیار کنیم که به مشکلات و تعیین‌ها و مسائل روزینمون هم به نوعی ارتباط ویژه داشته باشه. در پاگذاری به این عرصه که داشته های او چیست، ابتدا رسیدیم به اینکه او با توجه به مستندات هستی، مستندات تاریخ، تجارب فردی و باطنی خودمون و کتاب آخر در موضوع طراحی و مهندسی است، طراح عالم و مهندس در مرحله بعدی خالق هست، خلق اول هست و خلق مستمر که بی نهایت هست و ادامه داره، نهایتا اهل چشم‌انداز استراتژی طراحی های بلند مدت داره، به رغم اینکه در لحظه می تواند موجب و موجب تغییر بشود، طراحی های دراز مدت داره که طراحی دراز مدتش رو در پروژه مشترکی که با موسا پیش بود برای دیگرگونی در وضعیت مصر ملاحظه کرد. در همون هنگام که استراتژی هست و بلند مدت می اندیشد، مرحله بند هم هست به این مفهوم که ابزار و عوامل مختلفی رو فرا می خواند با توجه به مزیت‌هاشون، اون ابزار و عوامل و عناصر رو در سیر به کار می بنده. هر هنگام که عناصر شریک و دخیل در مرحله موجود به قوام و رسیدگی و نضج و پختگی رسیدن و سربخشی های خودشون رو تمام و کمال عرضه کردن، او تشخیص میده که دوران این مرحله تمام شده و میتوانیم به مرحله بعد پا بگذاریم. لذا در نگاه به استراتژی های او و مراحلی که در دل استراتژی تعبیه کرده، هیچ وقت مشاهده نکردیم که مرحله ای سوخته باشه، مرحله ای از بین رفته باشه، مرحله ای ناکام مونده باشه و از نو شروع بشه. به انسان‌هایی هم که پروژه‌ای تعریف کردن و قدم به پروسه‌ای گذاشتن، مستمرن و مدام تأکید می‌کنه که به مرحله بها بدیم، زمان رو به مرحله تزریق کنیم، با تزریق زمان به مرحله امکان فراوری و پختگی عوامل دست در کار فراهم میشه. داشته بعدیش که به کار امروزین ما به طور جدی می‌خوره این هستش که صاحب دید و تحلیل تاریخی با توجه به اشراف عمومی که بر کل هستی و تاریخ داره، ما با دیدی که میتوانیم از او بگیریم و تحلیل ویژه‌ای که او روی تاریخ داره، اگر ما بتوانیم از او به خودمون منتقل کنیم و اگر اراده کنیم او منتقل کننده خواهد بود و ما گیرنده خواهیم بود، میتوانیم به یک تجهیز تاریخی دسترسی پیدا کنیم که در مراحل و دوره‌هایی که پیش ما قرار می‌گیره بتونیم با استفاده از اون تجهیز عمل متناسب رو داشته باشیم. و نهایتا اون واژه مرکب سبز آخر، صاحب ایده، که الان جلسه پنجمی هستش که در خدای صاحب ایده داریم درنگ می‌کنیم. قبل از اینکه به مدارهای منظوم ایده پردازی های او وارد شدیم، عنوان شد که شش پله رو به سمت شی طی بکنیم، نه منظومه دور در دور رو هم نظاره بکنیم تا نهایتا بتونیم که این سیک را پیدا بکنیم. پلکان قبلا مرور شد به دلیل زیر وقت جلسه را باید سر سوال تمام کنیم، عبور میکنیم، میرسیم به نه منظومه. این طور به نظر میرسه اگر قدری به هستی دقت بکنی و در کتاب آخرش هم خوب برو بکنی و مجموع نشانه هایی رو که حول نظم عالم هست و نظم عالم هم مادر شیده او هست بتوانیم استخراج بکنیم در حد فهم خودمون چینش روی صورت بدیم که این چینش رو هر فرد دیگه هم با هر میزان از دانش خودش میتونه سامان بده. این چیز متوسطی هستش که به ذهن رسیده. اینطور میتوانیم درک کنیم که نه منظومه از ایده اول و ایده مادر به قول علی و به قول مولوی و به قول قلین و هرلاتی گفتیم مربی تیم انتر میلان در دهه 1960 بود و عنوان کرد که فکر اول بهترین فکره چون جرقه محترمه و محصول جوشش درانه. اگر همه اینها رو به فکر اول و ایده اول که ایده اوست و ایده مادر عالم هست رفت بینیم اینطور به نظر میرسه که نه منظومه دور در دور که اولیش آفرینش دومیش خلقت انسانه بعدی هدایت در ذات خلقت راه رفتن فلسفه خلقت و پروژه آدم مدار تبیین و تربیر مدار وزن موجود راه نشانهای احالی تربیر و پالایش مستمر. اینطور قابل درک و فهم هستش که مدارها از کلان کلان به خورد میرسه از عام به خاص از کلی به جزئی نظمی در درون خودش داره. این نظم هم عمومیه هم این حلقه ها با هم مرتبطه هم سنجاق هایی وجود داره در این منظومه که حلقه ها یک به یک به هم متصل میشن و نهایتا داره شاکله ایست. محتواشو جلوتر خواهیم دید. شاکلش حلقویه با به اصطلاح یک مجرایی برای خروجی قیف نقدانه بازی هستش که نهایتا اصارش و کنسانترش به جلسه بعد انشاءالله خواهیم دید جان هستیست که خودش هست. شاکله حلقویست با خروجی و محتوا معنویست که اشاره خواهیم کرد. چرخه ها یک به یک بررسی شد. از چرخه اول به چرخه آفرینش بود خلق و آرایش و انسجام و اندازه‌گیری به قاعده و رهنمونی و بلوغ و شکفتگی و اثر بخشی و الذی اخرج المرعی شرایط برای خروج استعدادها و ظرفیت‌های درونی و ذاتی همه پدیده‌های هستی فراهم میشه. شکفتگی اول، شکفتگی دوم و نهایتاً فجعله و بصائر احوا همه مشمول کهولت و آنتروپیک میشیم و از گرده خارج میشیم و مکان رو به سلسله بعدی میسپاریم. این مثال ها هم در مورد انسان زده شده این چرخه هم در مورد پدیده های شاخص و چشمگیر هستی مثل خورشید و مثل ماه و که تصریح میکنه که تربیه میشن مستقر میشن برای اونها فرصت اخرج المرعی در نظر گرفته شده. تابش و جلوه‌گری و رخشانی و تنازی و دلبری های افقین و پگاهین و شفقین و نهایتاً به دوره مشخصی رو به سر خواهم کرد و تا مدت معینی روان خواهم بود. همین مثال رو برای انسان بزنید نطفه و صورتگری و مینیاتوریسم درون رحم و نوزاد رو بلوغ و میانگی و بلوغ دوم و چهرگی و شکفتگی اصلی و کیفی انسان و کهولت و نهایتاً مرد. این انسانه وقتی خلق میشه در سر خط هستی قرار میگیره خمیر مایه ای داره بر خمیر مایه فطرتی و جوهره مستوار هدایتی صورت میگیره. در کنار این هدایت خود انسان انتخابگر عملی میکنه کنشی با کنشی اثری ردپایی تا دوباره از این منظومه خارج میشه و خودش تصریح میکنه اگر میخواهید این منظومه را درک کنید و به ایده مادر برسید میتوانید که به اصطلاح این اسطوره رو به کار ببندید نظری به درون خودتون بیاندازید به انفوس نظری به بیرون خودتون این رفت و برگشت دیالکتیک و رابطه انفوس و آفاق درون خودمون و کرانه های پیرامون و دورادور و دورادور خودمون رو اگر رابطه ای باش ایجاد بکنیم به یه حقیقت محضی میرسیم که اون حقیقت خالص و به اصطلاح کربن خالص و الماس جهان اوست. ایده بعدی منظوم هدایت بود که سرخطش به کتاب وصل میشه. قول کتاب دو اردوگاه گسترده را میفته. در این دو تا اردوگاه طیف هایی هستن که پذیرای پیام تحول کتاب هستن، طیف هایی هم هستن که پذیرا و تمکین کننده پیام تحول نیستن. برای هر دو تاشون فرصت رهبری، هدایت، سازماندهی، سنبال جمع کردن، یارکشی و عمل ایجاد میشه، رخ به رخی ایجاد میشه و نهایتا نیرویی که متکی به پیام هست از قیف به سلامت خارج میشه و نیرویی هم که حرف نوعی برای دوران نداشته و میخواسته صرفا جلوی حرف نوع و پیام نوع رو بگیره سرنوشته خاص خودش رو داشته، دارد و خواهد داشت در همه جا و نیست اینجا. منظومه بعدی راه رفتن بود به مفهوم مذهب. انسان‌هایی که خودشون دغدغه‌ای داشتن، دغدغه‌شون رو برش تقاضا استوار کردن، با او سر تأمین تقاضا به چانه‌زنی پرداختن. انسان‌های چانه‌زن مثل موسی به فهرستی از خواسته به خدا گزارش ناشی از پروپیمان بودن موجودی سیلوی تقاضاش بود. ابراهیم منوی کیفیتری از موسی گذاشت، همشون خواسته های جدی از او داشتن. از ادبیات موسی، ابراهیم، محمد و همه در میابیم که اصل بر راهی است برای پیمودن و راهی برای پیمودن اگر با اسباب و ابزاری که قبلا مرور کردیم متصل و متصف بشه. اما مذهب چیز شاخودونداری نیست و راه آسانی است، راهی است برای پیمودن در مسیر تغییر و دگرگونگی و مشارکت در کارگاه هستی. پروژه آدم رو به عنوان منظومه پنجم یا ایده پنجمی که از دل ایده اولیه و لوح محفوظ اول که خودش در ادبیات کتاب آخر به کار می‌بره بررسی کردیم، سر خط انسان قرار می‌گیره. این زمین میدان در حقیقت فراخ و گسترده انسان هست. خدا در زمین به انسان جایگاه می‌بخشه. انسان آمده در این زمین که متعلق به خودش هست و جانشین اوست پروژه تعریف کنه. این پروژه مرکب از سازه و توسعه است. جانمایه پروژه تغییر سمتش، تغییر جانمایهش مهندسیه و انسان به دوراهی کیفی میرسه، دوراهی یا تغییر و عبور از وضع موجود یا حفاظت و حراست از وضع موجود. دو طرف هم عمل میکنن در کنش و واکنش اینها هست که نهایتا نیروهای سبکبال غزالپا که نیروهای مدار تغییر هستن به رغم عراده سنگینی که اون جریان جلوشون گذاشته میکنن میبرن جلو. این که بشر از غار بیرون آمده به این سرفست رسیده بسنده به زمین نیست و کرات دیگر رو هم میخواد تسخیر کنه و در کنارش ساخت و سازهای فیزیکال عظیمی کرده، تمدن‌ها بنای کرده، روش و منش و و و و و نشان دهنده این که این غزاله که همون غزالی هستش که در طه تمثیلش موسی است بنا نداره بگیسته و بنا هم نبوده بگیسته. اگر بنا بود بگیسته که این اتفاقا رو خوندن و جلوشون هم نیروهای مانع و مرداری جهان هستن که جهان هم بس بمونه و اونا به قدرت بمونن و لایه های زیر کپک بزنه، لایه های روین هم از این امکانات استفاده کنه و جهان به همین وضع موجود و معمار به تحت برسه که نه خواست اوست و نه خواست انسانهایی هست که ویژگی های او رو دارن و وضع موجود رو بر نمیتنن. مدار ششم که دختر ششم از ایده مادر هست، مدار تغییر و احال تغییر هست. آدمیانی که در جلسه گذشته بحث شد که هم جان دارن، عضو هستی هستن، به جانشون بها میدن، هم خبر دارن. انسانهایی که آمیخته از جان و خبر هستن، آدمیان و سلسله آدم اول و میدانداران هستن. این میدانداران پروژه هم دارن، تو این میدان میخوان در حقیقت فقط بچرخن، پروژه میخوان تعریف کنن، با پروژه میدان بگیرن، با صلاحیت، با ابراز صلاحیتشون بخشی از میدان رو از آن خودشون کنن. این آدمیان که خبردار، جاندار، میداندار و پروژه‌دار هستن، مرزدار هستن با مجموعه نیروهای مانع تعبول که سرگردوشون ابلیس هست. از اولی که این انسان اومد عامل تحول و موضع گرفت و مجموعه نیروهایی هم که جلوی هر تحولی رو میگیرن، حالا تحول تو مدرسه باشه، تو دانشگاه باشه، تو سطح کلان جامعه باشه، مجموعه نیروهایی هستن که جز خودشون کسی رو بر نمیتابن. ابلیس هم استدلال داشت برای خودش، با خدا مطرح کرد که من جنسم کیفی، جنسم از آتشه، جنسش از خاکه. آتش طبیعتا تو این دیالوگی که با خدا داشته این گزاره هاش رو به کار رفته، ما میتونیم برای خودمون لایه هایی نگفتش رو باز کنیم. من از انرژی در حقیقت خالص به وجود آمدم، تو من به وجود آوردی. آتش هم روشنی میبخشه، هم گرماست، هم طبیعه است. این چی؟ این که از خاکه، ولی در این از این در حقیقت عدم در که اون خاکه دینامیست میداشت، جنی داشت که شیطان به رغم جهندگیش به کل جهان و هم رو در محدوده وسیع از جهان و هم فعاله، نیروی آتل و باطل جهان نیست، ولی مانع تعبود. و مجموع نیروها هم به همین ترتیب کل اون دومی که صحبت کردیم، بخششون اصطلاح عامل تغییر هم در مدار تغییر سیر میکنن. این مجموع نیروهایی که در مدار تغییر سیر میکنن سرپرستی دارن که سرپرستشون سرورگوی در حقیقت جهان رو به تغییری که اوست. این آدمیان باربردار هستن با همه به اصطلاح یال و کوپالی که دارن، باربردارن، حماله های زحمتکش تاریخ هستن. اونها اراده بشر سبکبالو تا اینجا رسوندن و اثر گذارن، حس و تلقی دارن، عرصه رو به خودشون اختصاص میدن، در این عرصه سهمی برای خودشون قائلن. مالکیت قبلا صحبتش رو جز مالکیت بر وسایل شخصی و خصوصی مثل مسواک و کفش و کیف و اینا بیشترش ضروری نیست، اما مالکیت معنوی نباید کتابه. توی 30 سال جامعه ایران که 57 انقلاب کرد و 30 سال میذاره از مالکیت معنویش کتابه. اینقدر کتا آمد که اتفاقات شکل گرفت و به این وضعیت رسید که کریستالی شکل بسته که در حقیقت مرد مردان تغییر باید وسط بیان و زنان تغییر رو وسط بیان تا بشه کریستاله رو باهاش برخورد متناسبی کرد. اینکه اهل سهم مالکیت معنوی اینجا در حقیقت محترمه، مقدس نیست ولی محترمه، به مرز تعیین تکلیف میرسن. چون تعیین تکلیف میکنن با مجموع نیروهای حافظ وزن موجود و مانع تحول به خویشاوندی با او میرسن، اویی که عامل تغییره، اویی که در حقیقت برنتابنده اصلی وزن موجود بوده. اگر برتابنده وزن موجود بود به همون خلق اول اکتفا میشن، نه نبیی، نه پیامی، نه کتابی، نه لوحی، نه صحفی، نه بشارتی، هیچی صورت نمیگیره. خودشم حافظه در حقیقت یک پادگان یک نواخت و بی تحرک و بی سوار و بی تاخت و بی تاز و بی شلیک بود و نهایتاً با خویشاوندی رو میرسن عهدی و ردپای آخرم عبور دورانی از وضعیت. از منظر دیگه به مدار تغییر نگاه بکنیم، اهالی تغییر متنگران، یعنی خودشون رو متن میدونن، هستی، تاریخ و مجموعه انسانی رو هم متن طلب می کنن. چون متن یعنی صفحه و سطح دارای جاذبه و کشش. متن یعنی خدا به این اعتبار متینه. انسان هایی هم که میگن متینه یعنی یک کششی دارن که دیگران رو خودش جذب می کنه. جلف نیست، سبک نیست، سبک سر نیست، متینه، مثل خود خدا. ذوالقوت المتین یعنی زو قوه است، زو استعداد، چند بچیه و ضمناً متین هم هست. این انسان های متنگرا متین هستن، از متانتشون خبری صاحب میشه، گویاوری دارن، اهل مبارزه هستن و شاخص های تصریح شده در آیه 75 سوره نساء که هفته پیش عنوان شد هستن و دینامیسم دارن، اهل رزمن، اهل جهادن و همگردوی او هستن، یاوران او هستن و نهایتاً با وجه خودشون سلسله جنبان هستن تا از این چرخه خارج بشن. میرسیم به بحث اون دو صفحه قسمت دوستان هست. صفحه اولش که روی پرده مقابل دیوار قرار داره، پشت صفحه هم تیترهای فرعی. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، دو جلسه است که دوستان جوان انتقاد مطرح کردن و مترتب بر انتقاد سه چهار پیشنهاد در اومد. آخر جلسه گذشته به یک مجموع توافقهایی برگرفته از اون انتقادها و پیشنهادهایی که برای سرا بود رسیدیم. پیشنهادها طبیعتا باید بهش وفادار بشیم، که این بود که بحث زیر شست دقیقه تموم شد که انشاءالله امشب این کارو میکنیم. دومیش این بودش که بعد از بحث پرسش و پاسخ باشه 25 تا 30 دقیقه. سومیش این بودش که اول هم سرفصل و سرفصل بعدی بعد از ایده سرفصل خدای منبع الهام هست، یک جلسه مقدمتا توضیح داده بشه که منظور از خدای الهام بخش چی هست، و به پیشنهاد بچه ها عنوان شد که یک جلسه قبل از اینکه وارد متن بحث بشیم یک جلسه حالا شبه رسمی باشه که همه این فرصت رو داشته باشن که دیدگاه خودشون رو الهام و متناسب با وضعیتی که درش قرار داریم عنوان کنن، بحث برای همه جا بیفته که چی هست، سمتش چیه و جنسش چیه، و از جلسه بعدش بحث رو آغاز کنیم. قرار چهارم هم این بود که اگر که دوستان جوان بحثی داشتن، مثلا الهامو که وارد میشین، اگر بحثی داشتن بحث اونا مقدمه بر بحث جلسه باشه که فرصتی ایجاد شه قبل از اینکه بحث بیاد و کریستالاش باز شه و قبول دوستان مقابل یک گزاره ثابت قرار بگیرن، خود بچه‌ها فرصت رو داشته باشن که این بار من خودشون بیان بیان کنن. انشالله بود قرارها با مشارکت هممون و با نظارت شما اجرا بشه و هر جا که تخطی شد طبیعتا تذکری و نهیبی وجود داره و ما به سر خطی که میباید قرار بگیریم قرار بگیریم. ایده هفتم که به اصطلاح فرزند هفتم از اون ایده اول هست، دایره داخلیش یا جوهریش این هستش که در این هفتمین چرخه پیام منتشر میشه. این پیام با خودش یک شوک تاریخی داره، این شوک طبیعتا تکانه بر وضع موجود میده، مجموع نیروها رو به واکنش وامیداره. قول پیام و تکانه متساعد از پیام. این بحث بحث برخلاف بحث ششم که متعلق به اولی تعمیر بود، مال ساکنان مدار موجوده و مجموعه نیروهایی که به هر دلیل و هر تحلیل، هم دلیل دارن هم تحلیل، گنگی نیستن. خدا هم استدلال میکنه در گزارشش برای خودشون دلایلی دارن، دلایل تاریخی دارن، دلایل ایدئولوژیکی دارن، دلایل طبقاتی دارن، فرهنگی دارن، روحی روانی دارن، که پیام رو به هر حال بر نمیتابن، به واکنش اولیه واداشته میشن، واکنش اولیه نسبت به اتفاق و تحول از خودشون بروز میدن. ایده خدا این هستش که در این مرحله حذف نشن، در هیچ مرحله قرار نیست حذف بشن، خودشون از گردون خارج میشن. حالا بحثشون امروز داریم. به انواع مختلف فرصت مجددی برای دریافت پیام براشون فراهم میشه. در مرحله بعد به طور ذاتی انکار میکنن و مقابل پیام آوران و مبشران دوره جدید آنتاگونیسم و خشونت و حسب پیشه می کنن. نهایتا خودشون به پایانه فرصت می رسن و از گردونه خارج می شن. از گردونه خارج شدنی داریم تا از گردونه خارج شدنی. کسانی هم مثلا از گردونه خارج می شن، بالاخره تا زمانی که زندگی کردن ماراتون دویدند و اثر رو، عمل و الهام و ایده و بشارت و و و و اینها بی بشارت از جهان خارج میشه. بالایی رو که میبینید فاز تحولی آغاز میشه، فرصت پذیرش مساوی برای همه وجود داره، طلایه های تغییر به ستیق به اصطلاح دوران اصابت میکنه، تشعشع داره، از تشعشعش طیفی خوشایندشون نیست و موضع میگیرن، از وضع موجود به دفاع برمیخیزن، شوک مجددی بهشون وارد میشه. این شوک مجدد همون فرصت مجدد دریافت پیام نوین هست. شرایط رو مسدود میکنن، انسداد بیجرد میکنن به جای فراخی و به جای در حقیقت برخورد با آغوش باز در قبال پیام تحول، و بعد از انسداد تهاجم و نهایتا پشت خط تحول و پشت خط مشارکت قرار بگیرن. خب سر خط یه پیام منتشر میشه، یه پیام برای همه هست. روطور که ما از این کتاب آخر درد میکنیم، مقدمتاً خود حاملان پیام اصلی مخاطب قرار میگیرن و بهشون تصریح میشه که دوران نو شده. یکی علب اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی سمبولی هستش که کتابی باز شده، دوران جدیدی شروع شده، روش‌های پیشین، اسلوب‌های پیشین، متن‌های پیشین دیگه جواب نمیدن. متن ما به روی تو باز کردیم، کتاب ما رو به روی دوران باز میکنیم. یک تا شش مدثر آهنگین‌تر و به اصطلاح پرترابط‌تر، یک کشی که روای شب برسد، برخیز و ازار بخش، پروردگارت را بزرگ دار، جامعه خویش بزدای، از فریدی دور شو، منت مگذار، فزونی مطلب و برای پروردگارت شکیبایی ورز. همون وضعیت روحی روانی مشعشعی که برای موسی رخ داده بود با موسی رو برخورد شد که در این میدان، در این طور سینا، من اما تو نعلم از پادرها، نعلم از پادرها، یعنی این که با ابزارهای گذشته، روش‌های گذشته دیگه امکان نیست که در این دور بخوای بگردی. دور جدیدی شروع شده، از خود بی خود شد، سبکبال شد و باید که در این عرصه به وجه بیایی و شرایط رو تغییر بدی. با محمد این دور برخورد شد که پیام دورانی اومده، از زیر ملحفه، از زیر لحاف بیا بیرون، قیام کن، انذار ببخش، پروردگارت رو حلیمش رو حفظ کن، رخت تازه کن. به موسی گفتش که کفش درآر، به محمد میگه رخت تازه کن، جامعه خویش بزدای، از فریدی دور شو، منت مگذار و فزونی مطلب. خیلی زیباست، یعنی یه پروژه‌ای رو تعریف کردی، خودت تقاضا کردی، ما شرایط پیشبرد اون پروژه رو برات فراهم کردیم، منتی نگذار، نه بر ما، نه بر مخاطبانت، نه بر دوران. تو حمال در حقیقت محترم دوران هستی، بارو باید بکشی، منتی بر سر هیچ کس نیست، برخیست. فزونی هم نطلب، به اندازه وسع خودت ما بهت ظرفیت و امکانات بخشیدیم، فرصت و امکان بخشیدیم. به نسبتی که ظرفیت داشته باشی بهت تزریق میکنیم امکانات و فرصت ها رو، تو بیش از این چیزی نطلب. و در مقابل پروردگارت که اهل صبره، تو هم صبوری پیشه کن و شکیبایی برس. پس اول نشر پیام و بشارت هست برای خود فردی که حامله، و بعد هم برای کنارش نشر پیام و شکر برای همینان تنجامه اعراف. ای جماعت مردمان، با او پیوند خود او را عبادت کنید، نیست برایتان الهی جز او، جهان بناس نو بشه، حول محور در حقیقت دیرینه جهان که ازش منحرف شدید و انحراف معیار پیدا کردید و استوانه آمالیتون خیلی چولگی پیدا کرد و خم شده، به جانب او باز برگردید. ای جماعت مردمان، با او پیوند خورید، او را عبادت کنید، با او را به نرمی برقرار کنید. شسبری که بود صالح میگه، از او آموزش جویید، سپس به جانب او بازگردید. پروردگار من نزدیک و اجابت کننده است. اگر به پروژه ما به پیوندید، پشتیبانی دارید، حامی و معیری دارید، و بشارت هم به فرد صاحب خبر کیفی است و هم به مخاطبانش. اینجا 28 کف که آدرسش داده شده، یه فرصت پذیرش مساوی برای همه هست. اما از کسایی که بخواهند به چرخه تحولی بپیوندند یا نپیوندند. در محمد میگه و بگو هم از جانب پروردگارتان رسیده است، حقیقتی ساطع شده. پس هر که بخواهد بگرود و او را معنا گیرد، ایمان بیاورد، و هر که بخواهد نگرود، حق بپوشاند و کفر بزند. شاهم اومده، شاهم یعنی هر دوتاشو میتونن انشاء بنویسن. یه سرمشق داده شده، سرمشق تحوله، اونا میتونن انشاء بنویسن، اونا میتونن انشاء ننویسن. اونا که انشاء ننویسن یعنی میان همچنان که تو پروژه تعریف کردی و انشاءش کردی، اونا میان در کنار تو انشاء میکنن و امضا میزنن زیر اون پروژه تعریف. اونا که نمیخوان، هرچی درشون نیست، نمیخوان توی مدار موجود کماکان ساکن باشن و از مدار بیرون نیان و لحاف تاریخی رو نخوان از سنشون در حقیقت پس بزنن. اینجا تکانه ای برای از موجود داده میشه. 48 تا خیلی معنی داره، کوتاه ولی خیلی معنی داره. و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرًا للمتقین. اینجا خدا شیپور رو در حقیقت می نوازه، شیپور رو می نوازه و عنوان می کنه موسی و هارون را افتادن. موسی و هارون را افتادن. شریعتی توی یک سخنرانی هست سیمای محمد، محمد اینطور توصیف میکنه که اونه سر تپه بود، از خونه که بیرون میامد و راه میفتاد صبح میامد پایین، مثل یه آبشاری بود، مثل یه آبشاری بود پرتلاتوم که چکان چکانهای ناشی از تقاضای درونش رو میشد دید. اینجا خدا بود که این دوتا آمدن، خطاب به هم میگه موسی راه افتاد. موسی اصلا یک دهه اونطور که اینجا گزارش شده در کتاب آخر، یک دهه قبل از اینکه در طور سینا خدا در حقیقت باهاش مصاحبه کیفی ببنده و پیمان کار پروژه تعریفش کنه و عرصه‌ای در مقابلش قرار بده که هیچ وقت موسی فکرشو نمی‌کرده و بهش بگه نو نباش و نعلین تو که ساعت دست و پات طالب گرفته بنداز کنار رو باید بدوی تا آخر، میگه موسی را افتاده. تپانچه رو ما در کردیم، موسی استارت زده، خوش استیل را افتاده. اینطور نیست که دیگه با خطای این و اون رو مثلا فرعون نخواد مسابقه برقرار شه ما دوباره تپانچه رو شلیک کنیم همه بر از سر خط اول دوباره، نه، موسی را افتاده، هارون هم کنارش، یه زوج هم داره. موسی و هارون را افتادن، یک کتاب هم با خودشون دارن، این کتاب کتاب وزینی، فرعون هست، فرق گذاره، ممیزه بین دو اردو، بین دو انگاره، بین دو دیدگاه، بین دو پس پیشانی، بین طبقات، بین تیفا، مرزشو در حقیقت میبرده. این کتاب درسته که بسیطه، ولی به رغم بسیطیش یک خطکشی هست که مرزگذار و فرمان روشن نقشم هست. ضیاء نوری رو میگن که از دل تاریکی در میاد و تشعشع داره و همه زوایا رو در حقیقت روشن میکنه. سوراخ سنبه ای دیگه وجود نداره. همه سوراخ سنبه های نظام فرعون، سحرش، ایدئولوژی پوسیدهش، نظام طبقاتیش، نظام سرکوبش، نظام خونریزیش، نظام شکنجهش، یه دست قد کن مخالف، یه با قد کن مخالف، همه در حقیقت زوایا بیرون ریخته با این زیا، با این کتاب بیرون ریخته. و ذکر، ذکرم یعنی منشأ یاد، مرجع یاد، مرجع بازگشت برای مجموعه نیروهایی که میخواهند به پروسه تغییر بپیوندند. حالا قدرتای اینا موسا و هارون و فرعون و زیان و ذکرند متقی. اینجا خدا تصمیم میکنه که موسا با این ویژگی هاش آمده که به اصطلاح تلاطمی را بندازه. خودش اهل تلاطم معاونی هم داره، طیفی جریانی عضوگیری کرده، آمده نه او شوخی داره نه ما شوخی داریم. جهان جدیست، جهان از آن نیروهای جدی، نیروهای پیگیر، از آن نیروهای شوخی کننده و بانی به هر جهت و حالا این پروژه رو فردا پیش میبریم و اینا نیست. موسی اومده، موسی مصر هم هست، از نوجوانی برای خودش مثل ابراهیم پروژه تعریف کرده، از نوجوانی ضد ظلم بوده، از نوجوانی تشکیلات درست کرده، از نوجوانی شیعه داشته، پیرو داشته، سمباد داشته، حامی داشته، عضو داشته، یارکشیش رو کرده. یه نوجوانی اومده وسط نهان، یارکشیش رو کرده، نیروش رو تشکیل داده، مشکلاتی در پیش برد داشته، با فرستادیمش آرامشی، تومنینه، روشی، منشی پیدا کرده، تجارب شعیب هم گرفته، یه همسر آرامش بخشی هم در کنارش ما قرار دادیم، آماده است. بعد از کسب آمادگی ها ما حالا توی طور سینا گفتیم بیدیم موقعشه که اون پروژه که دنبالش بودی بیان پیش رو بگیدیم. بذار خدا یه تکانه میده برای از موجود در 48 تاها راه افتادن، کسی جلودارشون نیست، یه کتاب هم دارن که اون کتاب راه نماست، فرق‌گذاره، ممیزه، مرزبنده، روشنی بخشی هست که همه زیر و بمهای نظام موجود رو بیرون میریزه و نهایتاً مرجعی است برای یادآوری. خب واکنش به فراز نشون داده میشه. آیات متعدده در اعراف و هود و همه سوره هایی که با هم مرور متعدد هست. دو تا نمونه شما دو شخص برای 66 عراف مهتران موضع میگیرن، تحولی، تکانهی، تغییری از وزن موجود به وزن دیگه بنا نیست اون نظام پوسیده پیشین استمرار پیدا بکنه، استقرارش با تکانه مواجه شده. موضع تاریخی میگیرن مقابل همین هم بیان صاحب پیام تو گمراهی، بیخردی، روزنی، کافری بر مبنای تو هر آینه بیرونت کنی. این از مهتران که گفتیم که صدایی هستن، هم صاحب ایدئولوژی هم صاحب دستگاه اعتقادی هستن، هم صاحب فرهنگی هستن، هم مکنتی طبقه اقتصادی هستن و هم طبقه اجتماعی هم هستن برای خودشون لایه های به اصطلاح درونی جدی دارن. اینا مقدمتا قبل از قوم اینها موضع میگیرن، قوم هم موضع میگیرن. متعدد آیه هست که 53 و 62 قوم اینجا به اصطلاح کد شده. قوم صالح به صالح ما را از پرستش آنچه پدران ما میپرستیدن باز میدارید، بیگمان از آنچه تو ما را بران میخوانی سخت در شکی. شسروی بودم یا قوم دیگه ما ترک کننده خدایان خود نیستیم تا آنچه را میگویی مبنا نمیگیریم. ایستادن بر سنت پدران و خدای به اصطلاح سنتی بی‌دینامیسم و بدون رهگشایی. خب حالا به رغم اینکه واکنش نشون میدن به تکانه و به تحول و به پیام و یه فرصت مجددی فراهم میشه، یعنی چرخه فرصت مجددی فراهم میشه که 69 تا 78 شعرا، 78 بود و 132 تا 135 اعراف و آیای دیگه هم که اینجا نموده نشان دهنده این که بنا نیست که در اون مرحله اینها حذف بشن، باشون برخورد سرکوبگرانی میشه بشه و فرصت به اصطلاح بازیافت مجدد پیام براشون فراهم میشه. 69 تا 78 شعرا گزاره خیلی زیبایی. 69 خدا به محمد میگه وطل اولی هم نبر ابراهیم براشون تلاوت کن. تلاوت یعنی خامش توان با تو معنینه، آرامش که طرف رو به فکر شما داره که میگن تلاوت قرآن با آرامش با تمنه که تمرکزی به مخاطب ببخشه. اینجا میگه وصل اولی گونه ای باشون خبر ابراهیم، گزارش ابراهیم، سیر ابراهیم، استراتژی ابراهیم مطرح کن که درک کنن، لمس کنن، به فکر شما داشته بشن. خبر ابراهیم اونو چی هست؟ از هفتاد به بعد ابراهیم در مناظره ای که با قوم و پدرش داره بهشون میگه چه میپرستید؟ اونا میگن اسلام، بتانی را میپرستیم و همواره گوشگی را آنان آکف داریده. آکف یعنی پرستنده گوشگی، گوشگی نه تو حکومت ممتاز تو حاشیه هم نه گوشه، آکف یعنی گوشه سکنج. ما به پرستش اینا هاشیه، یعنی کسی که آکف و گوشگی نه تنها تو حاشیه نیست، تو مدن هم نیست، بنا نیست عنصر تحول بشه، بنا نیست موتور تاریخ رو در حقیقت در روشن کردنش سهم و نقشی داشته باشه. قشنگ خدا ادبیات پردازی میکنه، بتانی را، صنمهایی را ما میپرستیم، اسلام آمده و همواره گوشگی را آنانی، یعنی استمراری از قبل در آن خودم همواره گوشگی را آنانی، عاطف آنانی. ابراهیم دیالوگ استدلالی و عقلی وقتی میخوانیدشان میشنوند یا به شما نفع و ضرر میرسانند، اونها تلبیه میگن نه بلکه پدران خود را یافتیم که چنین میکردن. این یافتیم چنین میکردن ما استمراری یفعلون، ما آکفینیم استمراری، پدران بودن یفعلون هم اونها آکف بودن، پدران هم آکف بودن، موشیدی بودن و سنم میپرستیدن. ابراهیم فرصت مجدد، یعنی ابراهیم اینجا دیگه میانه دعوت ابراهیم در وجه از قبل شروع کرد، اینجا فرصت مجدد یا شروع مجدد رو باده در آنچه پرستیده اید تحمل کرده اید. در آنچه می‌پرستیده اید، پدرانتان، پدران پدرانتان، خودتان، یفعلونا و عاکفین ها و همه استمراری ها می‌پرستیده اید، تأملی کرده اید، اندیشه اید، فکری بازمگرده اید و شما و پدران پیشین شما مسئله دارشون میکنه. آذر و قوم رو مسئله دار. آذر هم تا این پار سال بررسی کردیم در یک مجموعه خصوصی ابراهیم میگه من هم قانونه به پیام تو رو پذیرفتم توی برمان اسمیون و برمان کتاب، ولی میگه که تا وقتی نمرود هست من بروز نمیدم، اگر نمرود رفت من بروز میدم. حالا خود آذر زودتر از نمرود رفت، نمیتونست موقع تنگیم کنه. این یک بستقیه یکی از اون گزاره هاست که نشان دهنده این هستش که به رغم این که مهتران موضع میگیرن، قوم هم موضع میگیره، ولی بالاخره فرصت مجدد فراهم میشه. 132 تا 135 اعراف، قوم فرعون، خدا دیالوگ قوم فرعون با موسی رو میگه. قوم فرعون گفتند هر گونه پدیده شگرفی که به وسیله آن ما را افسون کنیم برای ما بیاوری، ما به تو ایمان نمی آوریم، ما به تو ایمان آورنده نیستیم. آیه 133 خدا گزارش میده که بهشون عذاب نهایی میشه. وسط عذاب با موسی مطرح میکنند. 134 ای موسی، پروردگارت را به عهدی که نزد تو دارد برای ما بخوان. ما میدونیم که تو با پروردگار موسی میداری، قسم به موسی تو واسطه بشو و شفیع بشو، اگر این عذاب را از ما برطرف کنی حتما به تو ایمان خواهیم آورد، به خدا قول ایمان میدن و بنی اسرائیل را قطعا با تو روانه خواهیم ساخت. 135 خدا توضیح میده و چون عذاب را از آنها برداشتیم باز هم پیمان شکنی کردن، یعنی به رغم اینکه فرصت مجدد ایجاد کردیم و شرایط آرامی براشون فراهم کردیم، معاذ اینا کسایی نبودن که پیام رو درک کنند. تو همون ادبیاتی هم که قبلا بررسی کردیم، مؤمن آل فرعون هم در اون به زنگاری که مهتران و فرعون دستور قتل موسی بدن، اون دوباره به خود میارتشون و میگه که بخاره این مبشر حقیقت چرا میخوانی بکشینش. یعنی مؤمن آل فرعون هم در کنار موسی کمککار فراهم کردن فرصت مجدد میشه. بذارید فرصت مجدده جا به جا روی اقوام مختلف آمده و برای اصطلاح توی پرده آخرم بعد از فتح مکه فرصت مجددی به همه داده میشه، کار توضیحی جدید، قرائت جدید و اصطلاح آموزش جدید که بتونن بخشی از مهتران و بخشی از قوم که تا الان نپیوستن اونها بپیوندن. اما توی چرخه خدا توضیح میده که اینها اهل انکار ذاتی هستن. فاکت‌های متعددی میاره که اینا ژنتیک مقابل پیام بیستن و حاضر میستن که دست از انکارها و ساختار عقیدتی خودشون بردارن. هفت لقمان و چون آیات ما برو خانده شود با نخوت روی برمیگردانند چنان که گویی او را نشنیده یا گویی در گوشهای سنگینی است. پنج شعرا این خیلی آیه قشنگیه و هیچ آیه تازه‌ای از طرف خدای مهربان بر ایشان نازل نمی شود مگر آنکه از آن روی گردانده باشند. میگه دم به دم واژه مقدس هم به کار برده، یعنی دم به دم پیام های نو، پیام های در حقیقت متناسب روز، پیام هایی که حاوی حل مسائل و وصف موجود باشه ما دم به دم ساطع کردیم. اما تجربه ما این استش که این جماعت در حقیقت مقابله هر پدیده نوع و پیام نوع و گذار نوعی موضع میگیرن و رویگردان. 79 اینه یکی از اون در حقیقت انکارهای ذاتی هستش که به اون انصداد منجر میشه، یعنی شوک مجددی وارد میشه و اونا دوباره مسئولش میکنن. 79 بود قوم لوط، وقتی که لوط دخترانش رو ارزن میکنه میگه دست از انحراف جنسی بردارید و به پریزه خودتون برگردی، میگن تو خوب میدانی که ما رو به دختران حاجتی نیست و تو خوب میدانی که ما چه میخوایی. پیام تو روسیه به اصطلاح پریز از انحراف رو ما رو خودت، تو میدونی مسئله ما چیه و ما دست بردار نیستیم. انکار ذاتی پیشه میکنم و نهایتا آنتاگونیست. دو تا آیه برای آنتاگونیست خدا میاد، یکی چلویت اسراست که 72:5 و در این قرآن پیام‌های گوناگون ارائه کرده، پیام‌های گوناگون و ادبیات گوناگون در دوران گوناگون، همش گوناگون تا یاد آورند، ولی آنها جز بر بیزاریشان نمی افزاید و ما یزیدهم الا نفورا. اصلا ذاتن بیزارن، ذاتن از پیام نفرت دارن، ذاتن از تعبد نفرت دارن. 72:5 چون نشانه های روشنگر ما بر آنها تلاوت شود، آثار خشم و انکار بر چهره هم پوشان مشاهده می کنیم، به گونه ای که می خواهند بر کسانی که نشانه های ما را بر آنها تلاوت می کنند حمله برند. بگو آیا شما را به مجازاتی بدتر از این آگاه کنم؟ خدا آنها به هم پوشان وعده داده و بعد فرجام است. اینجا ترکیب میشه که اصطلاح از درون قیز دارند، یا آنتاگونیسم درونی دارند مقابل هر تحولی، مقابل هر گذاری. و نهایتا 56 پاسخ قوم لوط جز این نبود که گفتن خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید. آنتاگونیسم هم در ذاتشونه هم در عملشونه، آتش درست کردن برای ابراهیم، شمشیر کشیدن روی محمد و و و آیات متعدد است که نشان دهنده این که از اینکار ذاتی برها آنتاگونیسم بیرون میاد. و نهایتا پایانه فرصت خدا بعد از اینکه سیر طی میشه، پیام اول و شوک تاریخی که برای همه بوده، فرصت پذیرش مساوی که برای همه ایجاد شده، طلایه تغییری رو که همه ملاحظه کردن، تکانه و وضع موجود رو که همه لمس کردن، برای همه بوده تالا. اینها مهتران و قوم موضع میگیرن و بعد از اینکه موضع میگیرن باز شرایط براش فراهم میشه که به هر حال بتونن به چرکبه بیبندن، به جرگبه بیبندن، ولی عقل انسدادم هر راهی رو مسدود میکنن و مانع پیشبرد پروژه هستن و خودشون مقدمتا شمشیر از غلاف بیرون میارن. نوعاً طیف‌های ششلولبندی هم در ذهن ششلولبندن. خدا میگه اصلا پیام و تعبیری که براشون میخونی از درون قیز دارن، چهره چروک میکنن، ابرو در هم میکشن، نمیتونن اصلا ظاهر خودشون هم حفظ کنن، از درون با تحول مسئله دارن، از درون با تحول مخالفن. از درون با تحول مخالفن طبیعتا ساز این باری ادهی خودهی سپری سپاری فراهم میکنن و کارزار شروع میشه. اینجا بعد از اینکه سیر طی میشه، خدا با محمد اینجا داره خودمونی صحبت میکنه تو 102 اعراف راجب اکثر مخاطبان، اکثر مخاطبان، نه همه مخاطبان پیام. اینطور خدا خودمونی با محمد مطرح میکنه و ما وجدنا اکثر رو من عهد و این وجدنا اکثر رو من فاسقین و در بیشتر آنان عهد پایدار نیافتیم و اکثر آنان رو نافرمان یافتیم. حالا 27 مؤمنون وقتی این سیراته میشه، سمبول نوع مواجهه خدا با نوحه. نوح هم که خب خودش داره سمبول مرارت و پایداری و 900 سال و بلوبر خدا میگه بابا جان این کشتی رو بساز، انستانی فول کشتی رو بساز. اینا دیگه خواستن پیامر بگیرن، پیامر گرفته بودن، مهتران که بتونه میبیرن، قوم هم که بتونه میبیرن. هر کی تو این مدت باید به انسجام رسیده سوار کشتیشون برو، اینجا جای مدت نیست. و ابراهیم هم به همین میرسه، این ظاهرون ابراهیم بیسایدین، اینجا جای من نیست، من کارهای خودم را 13 سالی بکردم، تا دن آتشم رفتم، آنتاگونیسم با من به حد اکثر رسوندی، اینجا دیگه مخاطبی ندارم، این ظاهرون ابراهیم بیسایدین. من مذهبیم، من اهل رفتنم، اینجا میشه میرم که میره و به نفره اینم مهمه. ابراهیم هم با اون 4-5 نفری که باشون به انسجام رسیده ده میگذاره میره. و خب آیان اومده اگر عرصه برای اون تنگ شد، خب زنیم فراخه، زنیم تنگ نیست، میتونیم مهاجرت کنیم، پیامبر آخر سال خبر آخر رو نمی کرد. اینجا خدا میگه که به نوح میگه دورانش رو تمومه و برو. سر یک بود و سر دیگه بود خدا توضیح میده به محمد و به ما، ما دوانان یعنی اما بهتران که از چرخه حذف شدن به پایان فرصت رسیدن خودشون خواستن که پشت خط تحول مشارکت بمونن، ما به آنان ستم نکردیم بلکه آنان بر خودشان ستم ورزیدن. پس چون فرمان پروردگار فرا رسید، معبودانی که به جای خدا میخواندند هیچ به کارشان نیامد و جز به فروپاشی و حرکتشان نیفزود. سر و دیده بود و پروردگارت هرگز برام نبوده که شهرهایی را که اهالیش اصلاح گرند به ستم هلاک کنند. لذا پیام منتشر میشه، شکرش وارد میشه، فرصت پذیرش مساوی برای همگان ایجاد میشه، تکانه‌ها به وجود میان، برخی موضع میگیرن، برخی میپیوندن، اونهایی که موضع میگیرن باز فرصت براشون برامن میشه، شکر مجدد و انکار ذاتی دارن و همسایه انکار ذاتیشون هم همسایه دیوار به دیوار آنتاگونیسم هست و شمشیر میکشن و نهایتاً خودشون پشت خط تحول و پشت مشکل میمونن. درست یک ساعت شد بحث رو تموم میکنیم و اون ایده هشتام باید شده میزده برای جلسه بعد. ما بسطن کسیده به خدمتون هستن در خصوص بحث امروز، پرسش نقدی نقد روش مبتنی و خروجی رو نقد فکر میکنیم روی پرسش هم اگر دانشش بود عنوان میکنیم، اگر من فکر میکنیم دفعه بعد اگر بحثی در روی رو متقیم هست حسن باشید.